ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در روز چهارشنبه 12 دی ماه 1403، اولین روز از سال 2025 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. نگاهی خواهیم داشت به 365 روز پیش رو در سال جدید میلادی. از علی خامنه‌ای خواهیم گفت و ادامه رویای مقاومت، حالا تمرکز بر لبنان و یمن است. و البته از ده‌ها خبرنگاری که در سال 2024 کشته شدند و بیشتر آنها در خاورمیانه خواهید شنید. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هومن عسکری.
سلام. مراسم آغاز سال نو 2025 میلادی در بسیاری از نقاط جهان برگزار شد. اوکلند در نیوزیلند نخستین شهر بزرگی بود که شاهد جشن آغاز سال جدید بود. ساموای آمریکا که یکی از مناطق خودگردان ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام به شمار می آید، هم یکی از آخرین مناطقی خواهد بود که به استقبال سال 2025 می رود. سال جدید میلادی در این جزیره دقیقاً 24 ساعت بعد از نیوزیلند آغاز می شود. سال جدید در شرایطی در جهان آغاز می شود که خاورمیانه، اوکراین و سودان صحنه جنگ های خونینی هستند. ایران هم در حالی سال 2024 را پشت سر می گذارد که کشور با چالش های جدی در عرصه های سیاست خارجی، تنش های منطقه‌ای و وخامت اقتصادی مواجه است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 12 دی ماه در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بار دیگر به طور ضمنی به حاکمان جدید سوریه حمله کرد.
حالا به این جوله باطل نگاه نکنید، بدانید اینا که امروز جبلان میرن یه روز زیر پای مؤمنین لگدمال خواهند شد.
احمد شرع، حاکم جدید سوریه، در جریان سالها نبرد مسلحانه با حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع از نام مستعار ابو محمد جولانی استفاده می کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر از حضور نظامی ایران در چند کشور خاورمیانه دفاع کرد و گفت اگر این حضور نبود، اینک از اماکن مقدس شیعیان خبری نبود. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش بدون ذکر نام گفت برخی کشورها اگر جوانهای مؤمن را از صحنه خارج کنند، به سرنوشت سوریه دچار خواهند شد. به ظاهر این اشاره رهبر جمهوری اسلامی به کشور عراق است. مخالفان حکومت اسد ایران را به کمک به سرکوب اعتراض‌ها و کشتار مردم سوریه متهم کردند. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از انجام دور جدید گفتگوهای ایران و 3 کشور اروپایی در 24 دی ماه امسال خبر داد. آقای غریب‌آبادی روز چهارشنبه 12 دی ماه به خبرگزاری ایسنا گفت که قرار است این گفتگوها در شهر ژنو سوئیس انجام شود. معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه تأکید کرد که آنچه برنامه‌ریزی شده تنها گفتگو و رایزنی است و به گفته او مذاکره نخواهد بود. منظور از 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، موسوم به ترویکای اروپایی است. این 3 کشور ماه گذشته در بیانیه‌ای مشترک نگرانی عمیق خود را از گسترش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا سطح 60% اعلام کرده و خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجامی شده بودند. از حدود 3 سال پیش ایران شروع به افزایش اورانیوم غنی شده خود کرده و برخی همکاری‌هایش را با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کاهش داده است. با این حال تهران تاکنون بارها تلاش برای توسعه سلاح هسته‌ای را رد کرده است. عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، درباره شکست شدن رکورد آمار فوتی‌های تصادف‌های رانندگی در ایران هشدار داد. آقای مسجدی روز چهارشنبه 12 دی ماه به خبرگزاری ایسنا گفت که آمار فوتی‌های ناشی از تصادف‌ها در ایران بعد از 10 سال از 20,000 تن تجاوز کرده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران افزود که این وضعیت به نهادهایی که مراکز تصمیم ساز خواند اعلام شده است. محسن پیرهادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم آبان 1402 خودروهای غیر استاندارد را سومین عامل مرگ و میر در ایران اعلام کرد و گفت بیش از 90% قطعات خودرو در ایران مطابق با استاندارد ساخته نمی شود. رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ هم پیشتر وجود مافیا و بی ارادگی دولت ها را از عوامل اصلی کیفیت پایین خودروهای داخلی و حوادث ناشی از آن عنوان کرده بود. ایران همچنین جاده های بی کیفیت و پرخطری دارد که آمار تصادف‌های مرگبار در کشور را افزایش داده است. آنا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم هومن عسکری.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:05 است و در جزیره سموا در اقیانوس آرام ساعت 23:35 شب. وقتی اونجا هم ساعت به 12 برسه، صفحه تقویم در همه نقاط دنیا ورق خورده و به سال 2025 رسیده. طبق سنت هر سال، رهبران جهان به مناسبت تحویل سال نو میلادی پیام‌های تبریکی خطاب به مردم خود منتشر می‌کنند. امسال رهبران جهان چه گفتند و چه آرزوهایی کردند؟ از مصطفی خلجی بشنویم.
آتشبازی در میدان اموی در مرکز دمشق در لحظه تحویل سال 2025، شادی سوری‌ها در اولین تحویل سال نو پس از سقوط رژیم اسد نمونه ای از امیدواری‌هایی بود که مردم سراسر جهان برای سال جدید داشتند. از سیدنی و توکیو تا لندن و نیویورک، سال 2024 در حالی به پایان رسید که فضای سیاسی در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان تغییر کرد و همچنین اتفاقات بی سابقه‌ای در آسیا و خاورمیانه افتاد. اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی، سرنگونی نخست وزیر اقتدارگرای بنگلادش، تغییر دولت در ایران، جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و کشته شدن رهبر حزب الله لبنان از جمله این اتفاقات بود. در این حال همچنان تهاجم روسیه به اوکراین ادامه داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در سالی که گذشت بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری کشورش اعلام پیروزی کرد، در پیام تبریک خود بر همین تبل جنگ کوبید و نامی را که برای سال جدید انتخاب کرده بود اعلام کرد.
به افتخار شما سربازان روسیه و برای گرامی داشت 80مین سالگرد پیروزی بزرگ و ادای احترام به یاد و خاطره نیاکان ما که همیشه برای میهن جنگیدند، سال 2025 در روسیه سال مدافع وطن اعلام شده است. ما فرزندان، نوه ها و نوادگان نسلی هستیم که نازیسم را در هم شکست. ما به دستورات و سنت های کهنه سربازان وفادار خواهیم ماند.
اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک ویدئوی 21 دقیقه‌ای با تبریک سال نو به اوکراینی ها به همراهی آمریکا با کیف در جنگ با روسیه اشاره کرد، اما گفت که تنها یک اوکراین قدرتمند میتواند به صلح دست یابد و در سراسر جهان احترام به دست آورد. به غیر از تداوم بحران اوکراین در اروپا در سالی که گذشت، برگزاری انتخابات پارلمان اروپا موجی از تمایل به احزاب راست افراطی را در این قاره به نمایش گذاشت. دولت محافظه‌کار بریتانیا پس از 14 سال به پایان رسید و دو کشور آلمان و فرانسه دچار بحران سیاسی شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه سه‌شنبه در پیام تبریک سال نو خود مسئولیت بی‌ثباتی کشورش در سال گذشته را که با انحلال پارلمان آغاز شد بر عهده گرفت.
امشب باید اذعان کنم که انحلال پارلمان بیش از آن که راه حل‌هایی برای فرانسوی‌ها به همراه داشته باشد، اختلافات بیشتری را در پارلمان به وجود آورده است. اگر تصمیم به انحلال پارلمان گرفتم، برای این بود که شما دوباره نظر بدهید تا کمی شفافیت سیاسی را به دست آوریم و از انفعالی که تهدید کننده بود جلوگیری کنم. اما روشنبینی و فروتنی ملزم می‌کند که مسئولیت را بپذیرم. این تصمیم بیشتر از آرامش بی‌ثباتی ایجاد کرده و من مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرم.
اما پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که مجوز بازگشت او به کاخ سفید را صادر کرد، مهمترین اتفاق سیاسی سال گذشته بود. ترامپ در مراسمی که برای تحویل سال نو برگزار شد، خودش نسبت به سال جدید بسیار ابراز امیدواری کرد.
آلیس، یک سال عالی. من فکر میکنم ما به عنوان یک کشور عملکرد فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت. ما دوباره آن را راه خواهیم انداخت. باید دوباره راه بیفتند. مردم خیلی به کشور ما احترام نمیگذارند، ولی به زودی به ما احترام زیادی خواهند گذاشت. فکر میکنم در 5 هفته گذشته پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. وقتی به آنچه در حال وقوع است نگاه میکنید بسیار شگفت انگیز است. یک نور کامل در سراسر جهان وجود دارد، نه فقط در کشور ما. افراد زیادی هستند که بسیار شادند.
بر اساس ارزیابی‌ها سال 2024 گرم‌ترین سال تاریخ ثبت دمای زمین بود. تغییرات اقلیمی در این سال موجب شد که موج‌های مرگبار گرما از جمله در شهر زیارتی مکه و همچنین سیل‌های فاجعه‌بار از جمله در اسپانیا رخ دهد. گرمای زمین همچنان ادامه خواهد داشت. اگر امیدواری‌ها برای برقراری صلح در برخی نقاط درگیر جهان در سال جدید افزایش یافته، اما از نظر محیط زیستی هنوز چشم‌اندازی برای مهار روند افزایشی تغییرات اقلیمی وجود ندارد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید از آغاز سال نو میلادی سال 2025. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین الملل در آلمان، و با او مروری بر سال گذشته و سال پیش رو داشتیم.
خب بلاد مثلا به طور کم سابقه یا بی سابقه ای پر چالش، پر بحران و بحران ها و مثلا تحولاتی رقم زد این سال که میشه گفت که ترکشش برای سالهای آینده بسیار مثلا مؤثر خواهد بود. اینه که ظرف این 45 سال گذشته هیچ وقت ایران در عرصه منطقه ای بعد از همتقاب جنگ ایران عراق با یک همچین معادلاتی روبرو نبوده که اینقدر دچار ضعف بشه به اصطلاح به لحاظ امنیتی، به لحاظ درگیریش در منطقه و اون اصطلاح حوزه های امنیتی که برای خودش ساخته بود، عمق استراتژیک و نیروهای نیابتیش و این صحبت ها. خب در عرصه بین المللی هم چه وضعیتی که در آمریکا پیش رفت و بازگشت دوباره آقای ترامپ، چه در اروپا وضعیتی که مثلا قطب بزرگ اقتصادی این اتحادیه پیدا کردن که بی‌ثباتی، تورم، گرانی و مسائلی از این دست که الان بی‌ثباتی سیاسی رو در کل اروپا دامن زده، در خود چین که به اصطلاح قطب دیگه بزرگ جهان که به اصطلاح محرک اقتصاد بوده، اون هم با بحران‌های روبرو شد که باز کم سابقه است. در کنار مسائل مربوط به باز پیشرفت‌های باز بی سابقه در امر هوش مصنوعی که هم نگرانی رو دامن زد و هم هیجان به وجود آورد که چه خواهد شد، بشر با این هوش مصنوعی میخواد به کجا بره، و در عین حال مسائل اقلیمی هم که بحران مسائل اقلیمی هم که جای خودشون رو داشتن و گرمای به اصطلاح بیش از پیش جهان و وضعیتی که داره پیش میره، اونم با توجه به اینی که داره بیش از پیش جهان از اینکه بتونه متحقق بکنه اهداف کنفرانس پاریس برای کاهش گرما رو داره دور میشه.
آقای حسینی فرد، من نگاه میکردم کسایی که درباره تغییر سال مینوشتن، به هر حال در ایران تقویم عوض نمیشه، اما در بسیاری نقاط دنیا حالا سال 2025 آغاز شده و بسیاری میگفتند که اصلا دلشون برای سال گذشته، سال 2024 تنگ نخواهد شد با توجه به بسیاری از چیزایی که شما هم درباره اون صحبت کردید. امسال سال 2025 حالا با اولین خبری که مثلا شروع شده، قطع انتقال گاز روسیه به اروپا به صورت کامل هست، اون خطی که از طریق اوکراین می اومد، فکر میکنید که امسال اگر که بخواید مثلا چند مورد مهم امسال رو که شما با نگاهی که به عنوان یک تحلیلگر امور بین الملل دارید نگاه میکنید، چه مواردی است؟
واقعیتش اینه که خب ورود آقای ترامپ به کاخ سفید و احتمالاً رقابت هایی که بین قدرت های مختلف شکل می گیره، از جمله سر مسائل مربوط به این تعرفه های گمرکی که میخواد آمریکا اعمال کنه و جهان بیش از پیش از اون سیاست های ادغام اقتصادی و جهانی سازی فاصله میگیره، میره به طرف سیاست های حمایتگرانه، طبیعیه که قطب های دیگه هم بخوان واکنش نشون بدن و یک شبه جنگ تجاری حداقل شکل بگیره بین آمریکا، اروپا و چین، و اینا تاثیر بسیار گسترده‌ای بر کل معادلات اقتصادی دنیا داره. از اون برش خب ما پرونده مربوط به ایران رو داریم در نظر بگیریم که هم در منطقه هم پرونده های باز ایران داره با اسرائیل و معلوم نیست که سرنوشت این مسائل مربوط به غزه، لبنان و خود سوریه کدوم طرف بره و آیا اسرائیلی ها روی سلام نیروهای نزدیک به ایران در عراق و یمن بیش از پیش متمرکز بشن و به خود ایران هم در رابطه مسائل اتمی بخوان برسن.
ضرب الاجل اکتبر 25 رو داریم در پاییز سال آینده که اتفاقا ایران اعلام کرده از همین ژانویه بار دیگه گفتگوهای یک دور دیگر گفتگو با اروپایی ها رو امروز اعلام کردن که 13 ژانویه 13 روز دیگه برگزار خواهند کرد در سوئیس.
درسته، گرچه ازش به عنوان مذاکره یاد نمی کنن، رایزنی میگن شروع میخوان بکنن، منتها خب احرام بسیار قوی در دست اروپایی ها و غرب هستش که راجب مسئله پرونده هستی در کنار مسائل منطقه ایش و در سال گذشته واقعیتش اینه که بیش از پیش پرونده هستی ایران شد تابعی از وضعیت درگیری ایران در مناقشات منطقه و وضعیت دومینواری که پیش رفت برای امنیت کل منطقه با توجه به درگیری اسرائیل و مثلا در غزه و بعد مسائل مربوط به لبنان و سرنگونی اسد و در این حال با اروپایی ها، یعنی باز به طور بی سابقه ای بروکسل و تهران دچار مشکل شدند. ما الان میبینیم که کل ترانسپورت هوایی ایران حساب اروپا متوقف شده و در این حال سابقه نداشت که اتحادیه اروپا بره و با اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس بیانیه بدن و ایران رو به عنوان اشغالگر ست و جزیره عنوان بکنن. یعنی اینها در تاریخ مناسبات ایران اروپا و غرب اصولا بی سابقه است. اینی که امسال این پرونده ها چجوری حل بشه و آیا بتونن به نتایج مثبتی برسن و جمهوری اسلامی بتونن اصطلاح اینها رو خوب مدیریت بکنه به سود خودش، خب با یک علامت سوال بزرگی روبروست.
ارجبی حبیب حسینی فرد رو میشنیدید از سالی که حالا چند ساعتی از آغاز اون میگذره، سال 2025 میلادی، که در این سال ما در رادیو فردا همراه شما خواهیم بود و این تحولات رو هر روز با شما مرور خواهیم کرد. خوشحال خواهیم بود اگر که شما هم همراه ما بمانید. 14:16 است در ایران. فردا پنجمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق. در آستانه این روز علی خامنه امروز در یک سخنرانی او رو رفیق صمیمی عزیز خوند و سپس به تحولات منطقه پرداخت. رهبر جمهوری اسلامی گفت حتی اگه پیروزی حاصل نشه خون هدر نمیره و نفس حرکت و جهادی که ارزشمنده. بعد البته اشاره میکنه که پیروزی حتما حاصل میشه و وعده میده که آنها که امروز جولان میدهند زیر پای مؤمنین لگدمال خواهند شد. بیشتر درباره این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی می‌خوایم صحبت کنیم. همراه هستیم با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور خاورمیانه. سپاسگزارم آقای فرهمند که در این برنامه همراه ما شدید. سوالم از شما این هست که اولا که احساس کردید که چون بسیاری این رو طعنه‌ای دیدند به کسی که امروز حکومت در سوریه رو در دست داره که یکی از نام‌های او جولانی است و آقای خامنه‌ای این گونه از او یاد کرده در این سخنرانی، شما چه فکر می‌کنید؟
اگر که اونجایی که در خصوص طعنه به کسی که الان در دمشق حاکم شده منظورتون جاییست که اصطلاح جولان رو به کار میبره، بعید نیست اینطور باشه، ولی
در همون جملات هم میگه به این جوله باطل نگاه نکنید.
بله، این امکان هست. آقای خامنه ای خب از این نوع در واقع کنایه زنی ها پیشتر هم داشته. نکته ای اساسی که در صحبت های آقای خامنه ای توجه رو جلب میکنه نوعی پریشانی در تحلیل و این است که مسئله اصلیش مشخصه که آمریکاست. به شکل بسیار غلیظی این موضوع، این که همه مشکلات رو از آمریکا میبینه و هدف غاییش مبارزه با آمریکاست، در این کلامش موج میزنه و این باعث نوعی پریشانی در تحلیل میشه. از سوی دیگه اصلا خبر خوشی برای کسانی نیست که در ایران دنبال اینن که با حل مشکلات ایران با آمریکا کشور رو از این بنبست کنونی خارج کنن. مثلا آقای خامنه ای میگه که جوانان سوری به پا خواهند خواست و این دست متجاوزان را کوتاه خواهند کرد و متجاوزان را بیرون خواهند کرد. خب ما میدونیم که کسانی که الان اومدن و حاکم شدند، اینها ممکنه بهشون بشه گفت افراطی، ممکنه بهشون حتی بشه گفت تروریست، ولی متجاوز نیستند، چون اینها اهل سوریه‌اند، یعنی یک نیروی خارجی نیستند که آمده باشند و بر سوریه حاکم شده باشند.
البته به غیر از اون گزارشایی که دیروز آقای فرهمند منتشر شده بود مبنی بر اینکه برخی از این نیروهای مسلحی که با هیئت تحریر شام کار می‌کردند، اینها هم مناصبی رو دریافت کردند در حکومت تازه سوریه، به غیر از اونها البته اشاره می‌کنه.
بله ولی خب اونا حاکم نیستند، یعنی حتی اونا که ولی حتی در چارچوب گفتمانی آقای خامنه‌ای میشه اونها رو هم بپذیره، یعنی کما اینکه آقای خامنه‌ای به حال تفکر امتگرایی داره، یعنی هم آقای خامنه‌ای برایش مورد پذیرشه که یک مثلا شیعه لبنانی و شیعه عراقی که همسو با باورهای او باشه، هیچ بعید نیست که او هم در ایران اگر هم بیاد و کاری بکنه او را متجاوز حساب نمی‌کنه، اون هم برادر حساب می‌کنه، بنابراین این حق رو هم برای طرف مقابلش باید قائل باشه. منتها در جملات بعدی آقای خامنه‌ای این موضوع تبیین میشه، چون بلافاصله بعد میره میگه که پای آمریکا که داره پایگاه میزنه در سوریه، یعنی معلومه که نکتهش، مسئلهش در سوریه بیش از هر چیز حضور نظامی آمریکاست و منظورش از این که گفت جوانان سوری اینها را بیرون خواهند ریخت، منظورش این است که آمریکایی ها را بیرون خواهند کرد.
بله مشخصا گفته پایگاه های آمریکایی حتما در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهند شد.
دقیقاً، و این نکته میرسونه که مسئلهش در سوریه بیش از هر چیز حضور آمریکاست. و این خیلی جالبه که ما در دو سه روز پیش یکی از کارشناسان صدا و سیما که کاملا هم افرادی است که خط سیاست خارجی آقای خامنه‌ای رو همیشه تبلیغ کرده، برمیگرده میگه ما باید بیایم با آمریکا در سوریه ببندیم، به اصطلاح از کردها حمایت کنیم در مقابل حاکمان جدید سوریه. و این نوع تحلیل های پریشان خیلی در واقع توی چشم میزنه در حال حاضر، و از نشان دهنده این هستش که به نظر میرسه دستگاه حاکم جمهوری اسلامی در این که بخواد یک قدم های بعدی رو برداره و یک تحلیل به یک تحلیل برسه برای قدم های بعدیش، دچار سرگشتگی کامله، و این سرگشتگی رو نشانه هاش رو در صحبت های آقای خامنه‌ای هم میشه دید.
نماد مقاومتش هم آقای فرهمند جالب توجهی که لبنان رو، یمن رو مشخصا اشاره میکنه و هشدار میده به عراق در این زمینه بدون نام بردن از عراق.
دقیقاً، و روی عراق خیلی تاکید میکنه، و به خصوص باز یک نکته جالبی در خصوص صحبتهایش در عراق این استش که شاید من اولین بار میشنوم که اذعان میکنه که اون در سالهای نخست حضور نظامی آمریکا در عراق که مقاومتی علیه آمریکا شکل گرفت و با ارتش آمریکا درگیری‌های متمادی بود، بمب‌های کنار جاده‌ای و غیره، و اون زمان اتهاماتی برای در خصوص دست داشتن ایران دربارش طرح می‌شد، ولی آقای خامنه‌ای در واقع این اتهامات رو این بار تایید کرد، چون گفت اون زمان جوانان عراقی اومدن بدون سلاح و حتی بدون غذا اومدن سنگر بستن در مورد در مقابل این نیروهای متجاوز خارجی، و قاسم سلیمانی بود که رفت اینها رو سازماندهی کرد و اینها رو سلاح بهشون داد، آموزش بهشون داد، و در واقع داره میگه این حرکت‌های ضد آمریکایی، ضد نیروی نظامی آمریکا، اینها در واقع با هدایت قاسم سلیمانی بوده. و این
آقای فرهمند خیلی کوتاه، فکر میکنید که آیا علی خامنه‌ای نگرانی از میزان کنترل تهران بر نیروهای مورد حمایت ایران در عراق داره؟
قطعا الان باید آقای خامنه‌ای در این خصوص نگران باشه که نیروهای در عراق، نیروهای همپیمان ایران بتون راه جداگانه خودشون برن، کما اینکه در خصوص سوریه هم همین کارو کردند و در خصوص درگیری با اسرائیل تصمیم گرفتن که با اسرائیل درگیر نشند. و شاید این که اینقدر پررنگ به نقش قاسم سلیمانی در عراق اشاره میکنه در سخنرانی امروزش، حاکی از همین باشه که میخواد در واقع اشاره بکنه که ما بودیم که عراق رو از دست داعش و از دست آمریکا خلاص کردیم، و عراق در سایه ماست که میتونه همچنان از دست نیروهای تجاوز خارجی مسئول بمونه.
سپاسگزارم مهرداد فرهمند در ترکیه که همراه ما بودید در این برنامه. بریم سراغ بیانیه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، نگاهی به وضعیت روزنامه نگاران در سالی که گذشت، سال 2024، و کشته شدن 122 فعال رسانه‌ای از رضا جمالی بشنوید.
به گفته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران 122 روزنامه‌نگار از جمله 14 زن در سال 2024 در مناطق مختلف جهان کشته شدند. بر اساس آماری که این نهاد بین‌المللی روز سه‌شنبه 11 دی ماه 31 دسامبر منتشر کرد، 58% از کل روزنامه‌نگاران کشته شده در سال 2024 در منطقه خاورمیانه و جهان عرب بوده است. بر اساس این آمار در خاورمیانه 77 خبرنگار در سال 2024 کشته شدند که در میان آنها 64 فلسطینی، 6 لبنانی و 1 سوری در جریان جنگ در مناطق فلسطینی و لبنان جان خود را از دست دادند. طبق این آمار از آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر سال 2023 تعداد روزنامه‌نگاران فلسطینی کشته شده به دست کم 147 نفر رسیده که طبق اعلام این نهاد غزه به یکی از خطرناکترین مکانها در تاریخ روزنامه‌نگاری مدرن تبدیل شده است. بر پایه این آمار در دیگر مناطق جهان در آسیا و اقیانوسیه، آفریقا، قاره آمریکا و اروپا در مجموع مرگ 45 خبرنگار در سال 2024 به ثبت رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که سال 2024 یکی از مرگبارترین سالها برای خبرنگاران در جهان بوده است. در همین زمینه آنتونی بلانگر دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن همدردی با خانواده‌های 122 خبرنگار کشته شده در جهان می‌گوید پشت این آمار بالا 122 داستان ناتمام قرار دارد. دبیر کل این نهاد بین‌المللی همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته اقداماتی برای تصویب کنوانسیون الزام‌آور در زمینه ایمنی روزنامه‌نگاران انجام دهند. در گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین آمده که 516 روزنامه‌نگار هم در سال 2024 زندانی شدند که افزایش چشمگیری در مقایسه با سال 2023 و سال ما قبل آن دارد. طبق این آمار چین با 135 روزنامه‌نگار زندانی همچنان بزرگترین زندان جهان برای خبرنگاران است و پس از آن اسرائیل با 59 روزنامه‌نگار فلسطینی و میانمار با 44 نفر قرار دارند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران که با نام اختصاری IFJ شناخته می‌شود در بروکسل فعالیت دارد و با بیش از 600 هزار خبرنگار از 140 کشور جهان بزرگترین سازمان حامی خبرنگاران در سطح جهانی است. مأموریت این نهاد حفاظت از حقوق روزنامه‌نگاران، ترویج آزادی بیان و مقابله با سرکوب و خشونت علیه خبرنگاران در جهان است.
رضا جمالی گزارش میداد. و اما اگه علاقه‌مند به کار داوطلبانه هستید و مشخصاً بازنشسته، این گزارش مهران کریمی میتونه براتون جالب باشه.
یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعالیت داوطلبانه به ویژه در میان بازنشستگان حتی به مدت یک ساعت در هفته می‌تواند منجر به کند شدن روند پیری بیولوژیکی شود. سن بیولوژیکی نشان دهنده وضعیت سلول‌ها و بافت‌های شماست و نشان می‌دهد که سرعت پیری شما در مقایسه با سن تقویمی‌تان چگونه است. نتایج این مطالعه که قرار است ماه ژانویه در مجله سوشال ساینس اند مدیسن منتشر شود، حاکی از این است که داوطلب شدن ترکیبی از فواید جسمی، اجتماعی و روانی را به همراه دارد. در این پژوهش از داده‌های 2605 آمریکایی بالای 62 سال استفاده شده. در این حال مدت زمان فعالیت داوطلبانه شرکت کنندگان همچنین اینکه آیا شاغل یا بازنشسته هستند مشخص شده و با استفاده از ابزارهای پیشرفته سن بیولوژیکی آنها بر اساس پیری در سطح سلولی اندازه‌گیری شده است. سن بیولوژیکی نشان می‌دهد که سلول‌ها و بافت‌های شما چقدر پیر شدند، اما سن تقویمی آنها نشان می‌دهد چند سال زندگی کرده‌اید. بررسی زیست نشانگرها یا بایومارکرها مانند فشار خون و ضربان قلب تا مشاهده ظاهر فیزیکی مانند چین و چروک و موهای سفید از روش‌های اندازه‌گیری سن بیولوژیکی هستند. یکی از شیوه های رایج انجام آزمایش های اپیژنیک است. در این روش تأثیر محیط و سبک زندگی بر روی دی ان ای انسان ها مورد بررسی قرار می گیرد. اما چرا فعالیت داوطلبانه می تواند بر روی سرعت پیری بیولوژیک شما تأثیر گذار باشد؟ داوطلبی اغلب شامل فعالیت های بدنی مانند پیاده روی است که به سلامت بدن کمک می کند. در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی شمار زیادی از انسان ها به دلیل استفاده از فضای مجازی و تلفن های همراه ایزوله شدند و فرصت زیادی برای معاشرت ندارند. انجام فعالیت داوطلبانه کمک میکند که با انسانهای بیشتری ارتباط برقرار کنید که این به سلامت روان کمک میکند. فعالیت داوطلبانه در این حال در انسانها حس هدفمند بودن و مفید بودن را ایجاد میکند. همچنین به افراد بازنشسته کمک میکند که از دست دادن و نبود همسر یا پدر و مادر را کمتر حس کنند.
و با این گزارش مهران کریمی میرسیم به پایان این برنامه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم با ما بمانید.